السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و جل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات شریف سوره آل عمران 81 تا 85 بودیم که الان هم تلاوت شد. در محضر آیه 83 که افغیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعن و کرها و الیه یرجعون که بیان شد که همه هستی با هم آنچنان هماهنگ و منسجمه، بلکه فوق هماهنگی و انسجام است، چون هماهنگی و انسجام مربوط به اغیاری است که در کنار هم قرار میگیرند و با هم همکاری و وحدت دارند. اما جایی که یه واحد است، اونجا فوق همکاری است، اونجا یه واحد است. همه هستی و ما امرنا الا واحده، یه حقیقت واحد بیشتر نیست. درسته که ما اینها رو مختلف میبینیم، دنیا و آخرت میبینیم، ما اینها رو متعدد و متکثر میبینیم، ما مجرد و مادی میبینیم. همه اینها قطعاتی است که به لحاظ ادراک ما تقطیع شده تا احکامش آشکار بشه، اما همه هستی یه حقیقت واحد است. مثل این که ما تعبیر به دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی در مورد انسان داریم و در هر موطنی هم احکام خاصی دارد. انسانی که قبل از بلوغ است احکامی دارد، طوری با او از نظام هستی، سلام علیکم، نظام هستی برای او برنامه‌ای دارد. لذا میبینید که او تکلیف ندارد اما بهره‌مندی دارد. از دوران تکلید، از دوران بلوغ هم تکلیف دارد هم بهره‌مندی، و در دوران دوباره سالخوردگی و از کار افتادگی گاهی فقط بهره‌مندی دارد و تکلیفی دیگه اگر برای او به مرتبه‌ای برسد که سقوط از تکلیف براش باشد. همین گونه است، همین نسبت‌هایی که در دنیا قطعات مختلف یه واحده، تغییر نکرده، یه حقیقت واحده است، نسبت به دنیا و آخرت انسان هم همین گونه است. یعنی دنیا و آخرت هم یه واحد است، مثل دوران کودکی و نوجوانی و جوانی، دنیا و آخرت هم به دنباله هم به عنوان یه حقیقت واحد است. همینطور رابطه انسان با همه هستی همین گونه است، یه واحد است که مثل اعضا و جوارح یه حقیقت واحد هستند. منتها بعضی از این اعضا و جوارح احکامی دارند، بعضی دیگری احکام دیگری دارند. پس اگر انسان با این نگاه به هستی نگاه بکند که یه حقیقت واحدی است، در دورانها و زمانهای مختلفی که بر این حقیقت واحد می‌گذرد یا بر اعضا و جوارح مختلفی که این حقیقت واحد دارد، هر کدام نوعی از تکلیف و بهره‌مندی هم براشون تعریف شده که اینها رو از هم جدا نمی‌کند، بلکه همین حقیقت واحد است. پا حکمش راه رفتن است و دست برای مثلا اعمال قدرت و برداشتن است و چشم کارش دیدن است. اینها در عین اینکه اینقدر متکثرن و هیچ کدام کار دیگری رو نمی کنن، در عین حال اعضای یک پیکر واحدن که این پیکر واحد یه حقیقت واحد است و مرتبط با هم دیگه. حتی نمیتونیم بگیم این هماهنگ با هم دیگه، فوق هماهنگ بودنه. هماهنگ بودن مال جایی است که ذوات مختلفی در کار باشد، این ذوات مختلف با هم هماهنگ بشن. مثل اینکه مثلا بگیم سه تا انسان، چهار نفر، یه اعضای خانواده با هم هماهنگ باشن. اما اعضای یک بدن نمیتونیم بگیم هماهنگه، نمیتونیم بگیم، یعنی چون فوق اینه، یه ذات در کار اینها رو داره به کار میگیره، تحت تسخیر یه ذات هستن. وقتی تحت تسخیر یه ذات هستن، یه واحد هستن، لذا بین یه واحد که دیگه هماهنگی ایجاد نمیکنن. قطعا هماهنگی یکی از آثارشه، اما اینجا ذواتی در کار نیست. همین نسبت رو اگر انسان بالاتر ببرد، بین همه هستی یک ذات واحدی در کار است که روح هستی است و او داره به کار میگیره. هر چند اون به کار میگیره این روح واحد همه این بدن رو، اما یه جایی فعل اختیاری است، با تشریع است، یه جایی فعل در حقیقت تکوین است و نظام وجودی است و اختیار در اونجا مطرح نیست. نه اینکه غیر اختیاری است، اختیار در اونجا مطرح نیست. لذا اینها اعضا و جوارح یه پیکر واحد میشن. اگر میفرماید اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این قاعده واحد بر همه هستی حاکم است. حالا این ثم هدا در بعضی جاها تکوین است، مثل اینکه مورچه و نمیدونم آسمان و زمین و حیوان و شجر و مدر همه کمالات ثانویه شون، ثم هداشون، دینشون همون طور وجودشونه که ادامه دارد، دین اونهاست. اما در انسان، دین انسان تشریع است، اختیار است، ارسال رسول و انزال کتب است، اینم همون ثم هداست. اما این ثم هدا در این عضو اینجوری خودش رو آشکار میکند، در اعضای دیگری اونگونه آشکار میکند. اگر اینجوری دیدیم، اون وحدت بین اجزای عالم و زمانهای مختلف و مکانهای مختلف و مجرد و مادی و دنیا و آخرت، ببینید این دنیاش، آخرتش هم از همین سنخه، همه اینها اون وحدتش چی میشه؟ بهتر دیده میشه. تقطیع بین دنیا و آخرت هم از همین سنخه، که این هم یه حقیقت واحد است، ولی دو مرحله وجودی برای این حقیقت واحد است که عالم دنیایی دارد و آخرتی دارد. و الا به لحاظ خدای سبحان که عالم الغیب و شهاده است، همه چی ظاهر است، آشکار است و غیب و شهادت برای او مطرح نیست. غیب و شهادت مال کسی است که تحت این قاعده قرار میگیرد، یه جایی براش غیب است، یه جایی براش شهادت است. اما برای خدای سبحانی که عالم الغیب و شهادت است، که در قرآن مکرر آمده، برای او که دیگه غیب و شهادت نیست. او عالم الغیب یعنی شهادت دیگه، عالم بودن یعنی شهادت. او عالم الغیب و شهادت است که همه چی برای او معلوم است و آشکار است. خب این نگاه رو تو سراسر معارف توسعه بدید. اگر این نگاه رو تو سراسر معارف انسان توسعه داد و تو مراقبش هم این نگاه رو کرد، اون موقع محضریت رو و وحدت رو و تناسب بین احکام شریعت رو با تکوین خیلی زیباتر میبینه، خیلی در حقیقت براش شدیدتر این مراقبه محقق میشود که همه هستی با هم تلاعم دارند، بلکه فوق تناسب و هماهنگی است که یه واحدی هستند که همه دارن یه چیز رو بروز میدن، چون همه تجلی یه خدای سبحان، یک حقیقت واحد هستند که دارن اینو نشون میدن، یه فعل هستند از او که و ما امرنا الا واحده، که یه حقیقت واحد است. خب این بحث رو در جلسه گذشته در محضر دوستان بودیم. در این آیه شریف سوال است، اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر دین خدا رو انتخاب میکنید؟ این سوال خطاب به چه اهل کتاب باشد، چه خطاب به همه انسان ها باشد، که اف غیر دین الله یبغون. بعد دنبالش میفرماید و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، که هر چیزی، من فی السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان و زمین هست تسلیم او هستن طوعا و کرها. این که میفرماید تسلیم او هستن، معلوم میشه که این قابل فهمه، و الا اگر کسانی که مخاطب به این آیه باشند که کسانی بودند که اسلام رو نمیپذیرفتند، اگر این تعلیق به این عنوانی که لهو اسلم من فی السماوات و الارض، اگر تعلیق قابل ادراک نبود، خب چطور اینها رو مورد مؤاخذه قرار میده که چرا اسلام رو انتخاب نمی کنید با این که لهو اسلم من فی السماوات و من فی السماوات و الارض، چرا انتخاب نمی کنید؟ این چرا معنی نداشت. پس معلوم میشه دیدن تسلیم همه هستی امکان پذیره. حالا هر کسی در حیطه نظری که می کند، ممکنه یه دانشمند مثلا فیزیک نظر بکند، ممکنه یه دانشمند زیست شناسی نظر بکند، ممکنه یه فرد عادی نظر بکند. یعنی چه کسی که تو حیطه علم نظر می کند، چه کسی که تو حیطه فهم عرفی نظر می کند، هر کسی تو هر حیطه نظر بکند، ببیند،
توجه بکند، لهو اسلم من فی السماوات والارض، برای چی هستش؟ آشکار به مقدار حیطه معرفت او. لزوم ندارد یک کسی همه آسمان و زمین رو الان براش مشهود باشد تا این براش محقق بشه. نه، تو همون حیطه‌ای که نظر میکند و افق نگاه دارد، وقتی میبیند، میبینه اون مقدار به سال بست بینش این و اون چه که جلوی این آشکار است، این تسلیم رو اونجا میبیند. میبیند همه با هم وفقن، همه با هم دیگه هماهنگن، همه با هم دیگه به سمت یه چیزی دارن حرکت میکنن، همه از یه جا آمدن. این دیدن امکان پذیره. اگر امکان پذیر نبود، ارجاع به محال بود. ارجاع به محال معنی نداشت که بخواد دلیل بیاره. این دلیله. وله اسلم من فی السماوات. خب اگر برای او قابل دیدنه، پس برای ما هم که اگر بخوایم استدلال بکنیم برای او، به نسبت فهم او قابل استدلال میتونه باشه. یعنی ما هم اگر درست نظر بکنیم از حیطه چشم او، میتونیم از منظر او برای او از همون منظر استدلال بکنیم. یه موقع هست برای یه عالم فیزیک میخواید نظر بکنید، استدلال بکنید، یه موقع میخواید برای یه فرد عادی استدلال بکنید. اگر توجه بکنیم از چشم او به عالم نگاه بکنیم، اون لهو اسلمه رو در حیطه چشم او میتونیم براش استدلال بکنیم. پس هم او خطاب به این مسئله است، هم کسی که میخواد استدلال بکند برای او میتونه مخاطب به این باشد که از همون چشم او به او استدلال کنته، تسلیم عالم رو به او نشون بدی. که لهو اسلمه من فی السماوات والارض. که دیروز هم جلسه گذاشتم عرض شد که این اسلمه من دلیل بر این است که همه عالم ذوی شعورن، که اطلاق کلمه من شده در قرآن کریم. الا ماشاءالله این مسئله متعدد و با بیانهای مختلف، گاهی لله یسجد و من فی السماوات ما فی السماوات و ما فی الارض شده، گاهی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض شده، که حالا تعبیری که بعضی از مفسرین هم نقل کردن زیباست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل اثباتی رو فقط بیان میکند که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض دو دلیل رو اقامه میکند. یکی این که همه ساجدند بر خدای سبحان، دومیش این است که بر غیر خدا ساجد نیستند. لله چون مقدم شده، لله یسجد و فقط و فقط برای خدا سجده میکنند. این نشون میده بله؟ بله دیگه هست رو میرسونه دیگه، که هم فقط برای خدا ساجدن، هم برای غیر خدا ساجد نیستن. در حالی که یسبح لله اثبات هست، اما دلالت بر نفع ندارد، چون هست رو اینجا نخواسته بیان بکند. این دوتا مکمل هم هستن که گاهی این لازم است، گاهی او لازم است در مقام است. که وله اسلم من فی السماوات و من فی... اینجا هم دوتا میرساند. لهو اسلم و لهو اسلم یعنی حسره، یعنی فقط و فقط چی هستش؟ و فقط تسلیم او هستن و بر غیر او تسلیم نیستن. یه موقع ممکنه کسی بگه که تسلیم او هستن، تسلیم غیر او هم باشن، ایبی نداره که دو تا تسلیم. میگه نه، این آیه لهو اسلمه فقط و فقط تسلیم او هستن و بر غیر او هم تسلیم نیستن. که لهو اسلمه، که این مقدم شده، اسلمه لهو نیست، لهو اسلمه است، که اینجا چی شده؟ تقدیم حصر ایجاد میکند، تقدیم لهو. خب اینم یه نکته ایست که در اینجا آمده. یکی از نکات دیگری که میتونیم در اینجا بگیم این است که مرحوم علامه فهم اونجا دو تا دلیل آورده. بله اف غیر دین الله یبغو. بله متوجه نشدم سوالتون. همین سوال یکی از به اصطلاح سوالات دقیق همین است که این اولا در بیرون نیست، این ببین دیده این، بلکه در درون خود این هم هست. خود اینم خودش هم که نگاه میکنه میبینه که نه اومدنش به دست خودش بوده، نه رفتنش به دست خودشه، نه در حقیقت بودنش به دست خودشه، نه مریضیش به دست خودشه، نه صحتش به دست خودشه. لهو اسلم است، برای خود این هم اسلم است. یعنی فکر نکنه همیشه در اختیار خودشه و خودش داره اراده میکنه. نه، حیطه اراده ما به نسبت اون حیطه غیر اراده ما، اگر کسی انسان رو از ابتدایی که نطفش بسته میشه تا وقتی از دنیا میره، همین حیات مادیش رو هم در نظر بگیره، حیطه اون جایی که اختیار مطرح میشود به نسبت اون جایی که بدون اختیار انسان داره محقق میشه غیر قابل قیاس از بس که نسبت به او کمه. اما همین حیطه اختیار اون عظمت ابدیت رو برای انسان قرار داده، ولی این تسلیم تو بقیهش میبینه تو وجودش که این تسلیم تکوینی هست. ولهو اصلا من فی السماوات، این تسلیم تکوینی تو وجود خودش هم هست، ارادش نیست که دلش بخواد اینجوری باشد، دلش بخواد اونجوری باشد، خب نمیشه. دلش بخواد سفید باشد، سیاه باشد، نمیدونم اینجور باشد، بلند باشد، اینا دست خودش نیست. دلش میخواست مثلا فلانجا به دنیا بیاد، مگه دست خودشه که کجا دلش بخواد به دنیا بیاد؟ دقت میکنید؟ کجا از دنیا بره دست خودش نیست که کجا از دنیا بره. لا تدری نفسون به ای ارزن تموت، نمیدونه کجا از دنیا میره. گاهی تو دل خطر، تو مقابل در حقیقت خطر میره و زنده میمونه، گاهی یه جا که فکر میکنه ایمنه و دیگه اینجا در آرام میشه همونجا از دنیا میره. لا تدری نفسون به ای ارزن تموت. لذا لهو اسلم، اینم از مصادیق تسلیم وجود خودش که وقتی نظر بکنه میبینه اغلب در حقیقت کارهای وجودیش از صبح تا شب در اختیارش نیست. حیطه اختیار محفوظه، جبر نیست، اما همون حیطه اختیار هم ابدیت رو براش قرار داده. اما اینجور نیستش که این دست خودش باشه هر کاری، هر جوری، هر چیزی. نه، اونها در حقیقت نگاه بکنه میبینه اونم تسلیمه، دست خودش از جای دیگری تحت تسخیره و اونها باید محقق بشود و محقق هم میشود. دیگرانی که مرتبط با او هستن، اینی که با دیگران مرتبط است. خب این یه نکته که یه دلیل بود که افغیر دین الله یبغون و له اسلمه. اگر نگاه به مبدعیت بکنید و سببیت های مبدعی، میبینید که همه چی تسلیمه در برابر خداست. تو هم تسلیم باش، غیر از اینکه وجود خودت هم تسلیم هست، تو نظام در حقیقت اون نظام تکوینت تسلیم هستی، پس تو نظام تشریعت هم چی باش؟ اون حیطه اختیارت هم تسلیم باش، اون جایی که من به تو اختیار دادم هم تسلیم باش، چون تو نظام تکوینت تسلیمی و همه هستی هم تسلیمی. این یه دلیله. دلیل دوم رو ببینید چقدر کوتاه، و الیه یرجعون. غیر از این که تو مبدعیت همه در حقیقت از اونجا نشأت گرفتن و تسلیمن، الیه یرجعون، خود دلیل معاد و رجوع که همه دارن به یه سمت حرکت میکنن، این هم خلاصه دلیل الله دست برای این که چرا دین غیر الهی رو شما انتخاب میکنید. اگر دین غیر الهی رو انتخاب کردید، یعنی رجوعتون به سمت اون چیزی باشه که انتخاب کردید دیگه. میگه نه، اینجوریستش که رجوعتون به سمت او باشه، رجوعتون به سمت خداست. اگر رجوع به سمت خداست، قایت به سمت اونجاست، حرکت به سمت اونجاست، پس تطابق ایجاب میکند که انسان انتخابش هم مطابق اون رفتن باشد. پس چرا غیر دین خدا رو انتخاب میکنید؟ انتخاب دین خدا تطابق ایجاد میکند بین انسان و اون رفتن، و الا انسان داره میره به اون سمت، بعد خودش میخواد در حیطه اختیارش به سمت دیگری بره. این انتخاب غیر دین خدا یعنی به سمت دیگر حرکت کردن در مقابل همه هستی که دارن به سمتی میروند، و خود این هم از جمله او هست. این برای این تعارض، تضاد، استکاک، بیچارگی، به اصطلاح همون جهنم، اینا رو ایجاد میکند. میگید پس اگر نگاه بکنید دو چیز رو میبینید، هم مبدعیت از یک طرف همه با هم یکسان است و یک جور است، هم معاد. شما تو این وسطه، اونم تو یه قسمتیش اختیار پیدا کردید که خودتون رو هماهنگ با همه نظام هستی حرکت بدید. چرا تو اینجا انتخاب غیر از هماهنگی با هستی رو انجام میدید؟ اگر این انتخاب انجام دادید، هماهنگ با همه هستی سرعت وصول به الیه یرجعون پیدا میکنید، و الا میبرنتون در نهایت. خواهید رفت حتما، اما با چی؟ با زور و جب. خذوه و فقلو ثم الجحیم صلوا، که اونجور میکشوننتون و میبرنتون. به جای اینکه خودتون رفته باشید، به جای اینکه اونجا شما بهشت به سوی شما بیاد و شما در حقیقت با تشریف وارد بر او بشید، به جای او با خاری میکشوننتون به سمت جهنم. دارن میبرن، الیه یرجعون یعنی خذوه و فقلو، یعنی همین گرفتن و کشیدن و بردن و رسوندن. این خذوه و قلو همین در حقیقت الهی یرجعونه برای کسی که انتخاب غیر از اون افغیر دین الله یبغون رو میکنه. پس اینجا میفرماد علامه جا دو تا دلیل است، که این دو تا دلیل، یکیش در حقیقت لهو اسلمه است تو نگاه مبدعی، دومیش الهی یرجعون است تو نگاه معاد. او وقتی این نگاه معاد نشون میده که اگر کسی غیر از این که نگاه بکنه به هستی، اون رابطه واحد وحدت هماهنگ یکی بودن رو میبینه، تو نظام غایت هم غرض به سوی یه حقیقت واحد رفتن رو میبینه. اگر نظر بکنه میبینه همه چی داره به یه سمت میره، نه فقط از یه سمت آمده بلکه به یه سمت هم داره میره. الیه یرجعون هم چی شده؟ بیان بر این که نگاه بکنید، قابل فهمه، قابل ادراکه که الیه یرجعون. و الا اگر الیه یرجعون به معنای این بود که شما چشمتون کور ببینید بعدن من میبرمتون یه جایی بعد پدرتون در میارم، اگه اینجوری بود میگه الان قابل فهم نیست. نه، میگه چرا افغیر دین الله یبغون، چرا غیر دین خدا رو انتخاب میکنید در حالی که لهو اسلما. از اون طرف نگاه بکنید، لهو اصل دلیل دیگه داره اینها رو هدایت میخواد بکنه. لهو اسلما در مبدئیت و الیه یرجعون در غایت و مثلا منتها و رجوع، اونم یه واحد است الیه یرجعون. ببینید همه به همون سمت. لذا این دلیل چه در ناحیه توحیدش و مبدئیتش چه در ناحیه معادش یه دو دلیلی است که برای هدایتگری اینجا خدای سبحان نسبت به هستی آورده. ما این نگاه رو اینجوری نگاه کردن رو تو خودمونم کم نگاه کردیم که چطوری همه هستی داره به یه سو میره، به یه سمت میره. دیدن این نوع این نگاه، تأثیر این در زندگی که آدم ببینه همه داره به یه سمت میره، با همه تکسرات و مختلفاتی که آدم میبینه، نزاها و جنگهایی که آدم میبینه، تزاحمات و تعارضاتی که آدم داره میبینه، ببینه این نگاهی که مثل دوتا کفه ترازوس که اگه یکی بالا میره یکی پایین میاد به ظاهر تعارضه، اما تو نگاه دقیق تر از بیرون نگاه میشه که داره یه میزان و وزن رو نشون میده، یه چیز رو نشون میده. اگر این نگاه تو زندگی ایجاد بشه، وقت اون وحدت رجوع رو هم انسان میتونه ببینه که وحدت رجوع هم در کاره. هم این به همه قابل ارائه است، هم انسان خودش قابل فهمه، هم قابل ارائه است. این الیه یرجعون هم مثل لهو اسلما باز تو حیطه وجودی و علم افراد متفاوت میتونه جلوه بکنه. البته یعنی اینجور نیستش که برای همه الهی یرجعون چی باشه؟ یکسان باشه. گاهی باید برای یک کسی که مثلا تو نظام علمی قوتوره از همون نگاهش الهی یرجعونش رو بهش نشون داد، برای کسی که تو نظام عرفی منقمره اون هم تو همونجا میشه الهی یرجعونش رو بهش نشون داد. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگری که در اینجا به اصطلاح قابل بحث است این است که این بحث لهو اسلما من فی السماوات والارض توان و کرها، همه هستی به سوی حق دارن حرکت میکنن توان و کرها. این توان و کرها که یا با اطاعت یا با چی؟ یا با بیمیلی. ما یه کره داریم یه کره داریم. کره سختیه، مثلا میگن حملت هو امه بله بله حملت امه کرها و وضعت ها کرها. دوران هم دوران سخته. این کره به اصطلاح دوران حمل که به صورت کره آمده نکر، اون کره آمده یعنی سختی دوران هم. سختی دوران هم سخت هست، اما برای مادر ممکنه چی باشه؟ کاملا هم با میل باشد، اختیاراً هم در حقیقت پذیرفته دوران هم رو، بیمیلی نیست ولی سختی هست. یا و وضعت و کرها، وقتی این در حقیقت میخواد این حمل به زمین نهاده بشه سخت هست، دردآور هست، اما مادر مائل است، منافاتی با میل ندارد، لذا اون کر سختی است. اما کر بیمیلی است، اونجایی است که انسان میل ندارد. اینجا میفرماید که در آیه شریفه میفرماید که لهو اسلما من فی السماوات والارض توان و کرها. کر به معنای بیمیلی، کر به معنای سختی. پس سختی میسازه با میل هم باشد، اما کر بیمیلیست. میگه همه هستی به سوی خدای سبحان در حرکتن توان و کرها، حالا یا با اطاعت محض یا با بیمیلی، ولی دارن میرن. یعنی اینجور نیستش که نرن، دارن میرن، حالا چه بخواهن چه نخواهن دارن به اون سمت حرکت میکنن. پس این یه معنای اولی. پس این معنا، اما اینکه کرهن رو در هستی چجوری معنا بکنیم، این رو براش الا ماشاءالله معانی ذکر کردن که شاید مثلا 7-8 معنا براش حضرت آیت الله جوادی هم در تفسیر تسنیم ذیل همین آیه ذکر میکنن که معانی مختلفی رو برای تو و کر میارن که اگر دوستان خواستن میتونن رجوع بکنن. اما نتیجه‌ای که از بله جلد 14 به اصطلاح همین تفسیر تسنیم جلد 14 بحث اقسام کره و تو و معانی آن که ایشون آورده و بعد به اصطلاح حدود 6 نظر رو در رابطه با این تو و کر میاره. صفحه 704 از صفحه 704 جلد 14 704 ذیل همین آیه شریفه. یه معنای ابتداءن که معنایی که میکنن این است که ما یک کره مطلق در نظر بگیریم که بیمیلی کامل مطلق. میفرمایند بیمیلی مطلق در عالم وجود ندارد نسبت به له اسلم من فی السماوات و من فی الارض، که حرکت به سوی خدا با بیمیلی مطلق قطعا نیست. یه نکته که بیمیلی مطلق نداریم که کره مطلق باشد، این قطعا نیست، چون نظام تکوین خضوع مطلق دارد در برابر حق. این یه نکته. کره نسبی میگه کره نسبی امکان پذیره. کره نسبی چرا امکان پذیره؟ تبیین کره نسبی این است که برای او بیمیلی باشد، مثل کسی که الان مصداق کامل طرح کره نسبی این است که کفار مثلا حرکت نمیخوان بکنن، لذا در وجودشون با اینکه نظام تکوین وجودشون به سوی خدا در حرکته اما تشریعاً به سوی خدا حرکت نمیخوان بکنن. میگه این کر تو نظام تشریع معنا میده، تو نظام تکوین هم معنا میده. میگه تو نظام تکوین هم معنا میده کره نسبی. چجوری کره نسبی تو نظام تکوین معنا میده؟ میگه موجودات عالم گاهی مجرداتن که تزاحم در اونجا در کار نیست. جایی که تزاحم در کار نیست تو مطلق است، تو مطلق است، تزاحم نیست. اما اونجایی که تزاحم در کار مثل عالم ماده که یه چیزی وقتی حرکت میکند مانع حرکت گاهی دیگری میشود، این درخت که میخواد نور کامل بگیرد مانع میشه که اون چیزی که زیر او قرار گرفته و تحت سایه شده نور استفاده بکنه. لذا اون چیزی که تحت این قرار میگیرد گاهی چی میشه؟ کم کم از بین میره. لذا میفرماد اونجایی که دار تزاحم است کره نسبی در اونجاست، که این موجود ضعیف به لحاظ ضعفش میلی به حرکت ندارد، کم میلی به حرکت دارد. بله، جایی که دار تزاحمه. حالا دار تزاحم عمدش جا عالم ماده است، عمدش عالم، حالا میگیم عمدش علت داره که عمدش عالم ماده است، چون تو ملکوت اسفل هم یه تزاحماتی در کار است، ولی حالا الان فعلا به اون کار نداریم. که اون جایی که دار وجودات قویه هست اونجا تو مطلقه. هرچی این وجود قوتش کمتر میشه، هر جا این وجود قوتش کمتر میشه و تحت تزاحمات وجودات دیگه قرار میگیره، حرکتش ضعیفتر میشه. میخواد حرکت بکند اما میبینه مانع در کار است، لذا این میشه چی؟ کره. یعنی اینجا کر معنا میده، تو نظام تکوین کره اینجا معنا میده، که این هم میشه کره نسبی، که در واقع در وجودات ضعیفه این کره نسبی تحقق پیدا میکند. کره به معنای اطاعت اجباری. میفرماید که اطاعت اجباری به معنای این که خدای سبحان مجبور بکند، اگر تو نظام تکوین باشه اجبار نیست که اونجا تسخیره، اگر تو نظام تشریع باشد اونجا سوق دادن هست، اما اجبار در کار نیست، که به معنای چی باشد؟ به معنای به زور بردن، که این ارادش رو به زور تحت تاثیر قرار بدهد. بله، تو نظام تکوینه دیگه. نظام ببینید، تو نظام تکوینه، حتی بسام این است که این میخواد بره اما فقر، مرض، مانع، استکاکه. ببینید استکاکه، این میشه در حقیقت چی دیگه؟ وقت میل به اون حرکت ندارد. نه خب نه دیگه، داریم همین رو میگیم که این رو کر رو به معنای اعم از تشریع و تکوین بگیرید. خب چرا دیگه؟ مگه ما نمیگیم؟ مگه اراده تشریع و تکوینی ندارد؟ اراده مگه حرکت حبی تشریع و تکوینی ندارد؟ اراده تشریع و تکوینی ندارد. میل هم از همینه دیگه، میلی که در نظام، میل فقط همیشه مطابق با نظام تشریع نیست، تو نظام تشریع هم هست، ما تو نظام تشریع دیدیمش، ولی تو نظام تکوین هم میل یعنی همون حرکت ارادی دیگه، با تمام ارادش که حرکت میکند اونم میله که در اونجا هستش، لذا مانع ندارد که این رو اون نه نداره، اما شدت و ضعف داره. یعنی ببینید یه موجودی تو همین عالم ماده شدت حرکت دارد، یه موجودی ضعف حرکت دارد تو همین عالم ماده حرکت، لذا این میخواست قوی تر از این حرکت بکنه، استعدادش هم داشت که قوی تر از این حرکت بکند، اما مانع ایجاد شدش و این مانع باعث بله بله، منتها کرهش به لحاظ اون شدتی است که میخواست و نشده، به لحاظ اون شدتی که میخواست و نشده، ضعفی. لذا در عالم مجردات این ضعف معنا ندارد، اونجا هر چی که میخواد میشه، هر مقداری که به اصطلاح براش امکان پذیره تحقق پیدا کرده. ولی در اینجا نه، خیلی چیزا امکان پذیره، میخواد، استعدادشو داره، اما شدنی نشده، مانع ایجاد شده، فقر آمده، مریضی آمده، به اصطلاح مانع پیش آمده تو نظام تکوین. بله فرمایش داشتین. خب چرا دیگه، یعنی حرکتش در مجموع بیمیلی شده، یعنی اون استعدادی که ضایع شد اون بیمیل شده، یعنی نسبت به اون مقدار چی شده؟ محقق نشده، چون برگشته به همین استعداد دیگه، استعداد تحقق پیدا نکرده. تو نظام تشریع شما معنا میکنید که این میخواسته نشده، این همون معنای تو نظام تکوین رو داریم میگیم، که وقتی تو نظام تکوین شد دیگه بین اینا فرقی نیست، وقتی نشده یعنی میل در این محقق نشد، میل در این فعلیت پیدا نکرد. خب در بحث در حقیقت کر هم که اینم معنای سومیه که بعد ایشون میفرماید که معنی که برای اینجا بکنیم چه جوریست. ولهو اسلمه، میگه به لحاظ ولهو اسلمه من فی السماوات و من فی الارض، تشریع یا تکوینی؟ هر چی که در آسمان و زمین هستن تکوینن تابعن و تسلیمن یا تشریعن؟ تکوینن تسلیمن. الیه یرجعون، تکوینن الیه یرجعون یا تشریعن؟ تکوینن الیه یرجعون، همه آنچه که در آسمان و زمین هست. پس به لحاظ له اسلمه و به لحاظ الهی یرجعون، همه هستی تکوینن در حقیقت تسلیم است و همه هستی تکوینن به سوی او در حرکت است. درسته؟ این دوتا. او وقت اف غیر دین الله یبغون تکوینن داره این سؤال رو میکند که اف غیر دین الله یبغون یا تشریعن؟ تشریعن. میگه این دوتا تکوین رو تو ببین که همه هستی تسلیم است، همه هستی به اون سو داره حرکت میکند، تشریع تو مطابق این تکوین کن، دین مطابق با اوست، یعنی حقیقت دین تطابق با تکوینه، پس تو هم تشریعت رو که این دین الهیست رو درست انتخاب کن تا مطابق تکوین باشد. این در به اصطلاح سالم ترین معنایی است که از این به اصطلاح، چون بعضی خواستن بگن له اسلمه تشریعنه، بعضی خواستن بگن الهی یرجعون تشریعنه، اگر بخوان اونا رو بگن توجیه زیادی باید کرد تا این مسئله چی بشه؟ حل بشه. گاهی قابل حلم هست ولی توجیه زیادی میخواد. اما با این نگاه که لهو اسلم من فس همه هستی تکوین است، الیه یرجعون همه هستی، الیه یرجعون تکوین است و داره به تو خطاب میکند که تمام هستی در مبدئیت و معاد اینجور خاضع و تسلیم است، تو هم انتخابت رو در انتخاب دین به گونه‌ای بکن که این تسلیم توش آشکار باشد، همینجور مطابق باشد. این در حقیقت چی میشه؟ این معنای به اصطلاح صریحی از آیه میشه که احتیاج به هیچ تأویل و تفسیر زیادی هم ندارد، واسطه‌ای هم نمیخواد. اینم یه نکته که در اینجا، بعد معانی مختلفی رو هم که اقوال مختلفه در اینجا میتونید رجوع بکنید و از کلمات ایشون استفاده بکنید. یه نکته دیگری این استش که ذیل به اصطلاح این مسئله چند تا روایت آوردن که این روایات مسئله هم بد نیستش که خدمت دوستان در محضر این روایات باشیم. میفرماید ان عبدالله ابن عباس فی هذه الآیه و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. بله این توی به اصطلاح از عمالی طوسی نقل کرده، همین تسنیم حضرت آیت الله جوادی، همین صفحه 712 همینجا میفرماید که عبدالله ابن عباس در ذیل این آیه نقل کرده و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. چون عبدالله ابن عباس میدونید که چند دوره تفسیر رو پیش امیر مؤمنان علیه السلام خونده بودن و لذا عمده نقل های ابن عباس با اینکه منسوب نمی کند به عنوان امیر مؤمنان علیه السلام، اما عمدتاً منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام است، با توجه به اینکه خودش بارها گفته که من چند بار شاید مثلا پیش میثم تمار است در یک بحثی که میثم به ابن عباس میگه ابن عباس تو تفسیر خوندی، بیا پیش من یه تفسیری که من پیش امیر مؤمنان خوندم اون رو هم یاد بگیر تو و اون رو هم بنویس، و شروع میکنه براش گفتن و اون هم نوشتن مینویسه. یه تفسیر دیگری بوده که برای میثم نوع دیگری از تفسیر رو بیان میکنه. بعد تو ضمن این که این رو داشته بیان میکرده، اونجا میثم میگه که اون جریان کشته شدن خودش رو نقل میکند که مثلا اون روزی که در دار عمرو بن حریث مثلا میبینی که بر اون نمیدونم نخلی که در کجا اینجور و این ابن عباس ناراحت میشه میگه تو داره پیشگویی میکنی، بلند میشه این چیزا هم که نوشته پاره بکنه، میگه پاره نکن اقلا اینا رو نگه دار، اگر خلاصه اون واقع شد معلوم میشه اینا هم درسته دیگه، بعد مدتی معلوم میشه که. لذا اون تفسیری که برای ابن عباس، خود ابن عباس اونجا شاید هم اونجا هم باشه بگه که مثلا من چند دوره تفسیر رو پیش امیر مؤمنان خوندم و این چند دوره غیر از یه دوره است، مثل که چند دوره تفسیر رو خونده باشم. اون این نشون میده که ابن عباس ممحض بود در این که تفسیر رو از امیر مؤمنان یاد بگیره. لذا اگر نقل میکنن ذیل آیات عمدش، نمیگیم حالا همش، نمیتونم بگیم این کلام امیر مؤمنان ها، اما با این نگاه میتونیم در حقیقت چی ببینیم؟ با این نگاه که رگه های اون مسئله رو تو اینجا ببینیم. لذا میفرماید که والله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، قال اسلمت الملائکه فی السما والمؤمنون فی الارض. ببینید تا میگه والمؤمنون فی الارض یعنی چی؟ یعنی ملائکه در آسمان تکوینن، اما مؤمنون در زمین یعنی چی؟ تشریعن، درسته؟ والمؤمنون فی الارض طوعن اولهم و سابقهم من هذه الامه علی ابن ابی طالب، که اول اون مؤمنان هم میشه امیر مؤمنان، و لکل امت سابقون، هر امتی هم سابقی دارد که از همه بیشتر زودتر سبقت گرفته. و اسلم المنافقون کرها، پس این تشریح کرده اسلم من فی السماوات و من فی الارض به چی؟ به نظام تشریع تطبیق کرده، هم تکوین هم تشریع، تو عالم انسانی به تشریع، تو عالم در حقیقت غیر انسان ها به تکوین، این تعبیری که در این روایت آمده. خودی اون اصلا هیچ اقرار نکردن، یعنی اونها اصلا چون تشریع دیگه، خب دیگه داره من فی السماوات دیگه، من فی السماوات و من فی الارض توان و کرها، اینجا تعبیر میکند منافقون و چی؟ و در حقیقت مؤمنان. اما کافرون رو ازش چی هستش؟ ساکت است. تو ادامه روایت هم همینه، لذا کافرون در مقابل ایمان قرار میگیرن. هر کسی مقابل ایمان قرار گرفت، مقابل اون تسلیم تکوینی قرار گرفته، چون در حقیقت اصلا من فی السماوات، ملائکه تسلیمن، مؤمنون هم، مؤمنان تسلیمن، منافقان هم کرهن تسلیمن، کافران هم که از نظام در حقیقت حذف میشن از نظام وجود، به لحاظ الیه یرجعون. بله. و کان علی ابن ابی طالب علیه السلام اول الامت اسلاما و اولهم من رسول الله صلی الله علیه و سلم للمشرکین قتالا، اولین در حقیقت کسی بود که در مقابل مشرکین هم قتال کرد. و قاتل من بعد مشرکین المنافقین، یعنی در حقیقت منافقین رو بعد از مشرکین، چون در زمان خودش با منافقین جنگید، در زمان پیغمبر با کیا جنگید؟ با مشرکین جنگید، در زمان خودش امیر مؤمنان با منافقین جنگید. و من اسلم کرها، با اون کسانی که تسلیم کرهی شده بودند که منافقان باشن. این یکی از روایات. در روایت دیگری ان رفاعت ابن موسی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، قال اذا قام الحجت ما قائم ما علیه السلام و اجل الله تعالی فرجه الشریف لا یبقا ارض الا نودی فیها به شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این تعبیر و له اصلا من فی السماوات و من فی الارض، من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، تطبیقش بر زمان ظهور کرده اینجا این روایت شریف. ببینید مصداق رو تعیین کردن به عنوان یه مصداق منافات ندارد که مفهوم آیه چی باشه، عام باشد، اما مصداق خاص برای او یه مصداق باشد. از جمله مصادیق این آیه شریفه زمان ظهور است که تشریعا هم این چی میشه؟ محقق میشه، تشریعا هم در اون دوره محقق میشه، اما منافات ندارد که این نظام تکوینش در همه دوران محقق است و نظام تشریعش در دوران ظهور مصداق پیدا میکند که اونجا همه خاضع خواهند شد طوعا و کرها. حالا اونم با همون معنایی که طوعا و کرها کردیم، که بعضیا با تمام شدت شوق و میل، بعضیا هم در حقیقت چی دیگه اونجا قدرت اظهار و ظهوری در مقابل ندارن، لذا اونجا دارد که تو پرچم توحید همه عالم برافراشته است و عده قلیلی که معاند هستند هم قدرت اظهاری ندارن، یعنی اونجا کرها میپذیرند اونجا اونها. خب این پس تطبیق بر دوران به اصطلاح ظهور است. منتها اگر کسی خاص از این روایت شریف استفاده بکند له اسلم مربوط به دوران ظهور است فقط، اون موقع میشه به مخاطبین آیه در زمان پیغمبر اکرم بگیم که اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات در زمان ظهور؟ میشه این رو گفت؟ میگه من اون رو کی دیدم؟ کجا محقق میشه؟ من باور ندارم. چرا برای این بخوای به من استدلال؟ من که مسلمان که نیست که تعبد کرده باشه، که داریم با غیر مسلمان احتجاج میکنیم. این آیه احتجاج با اون نمیشه کرد، با اون نمیشه احتجاج بر این مسئله کرد. دقت کردید با اینه؟ اما به عنوان یه مصداق برای کسی که مؤمن است، این قدرت و شوق شدیدی ایجاد میکند که بداند سرنوشت عالم به سمت در دقیقه توحید مستقر است در همه هستی. خب این کوششش بیشتر میشه برای رسیدن به این مسئله، برای تحقق این مسئله تمام توانش رو به کار میگیرد. لذا روایت سر جاش محفوظه، تأثیرش هم سر جاش محفوظه. اب نداره، میگه میپذیریم در اون زمان که این محقق خواهد شد، میپذیریم که این محقق خواهد شد، مؤمن میپذیرد که این محقق خواهد شد، درسته؟ اون زمان تکویننه، در به اصطلاح این دوره میشه تشریعاً میپذیرد، که لذا حد دنبال این تشریع هم که بیان میکنن حرکت ایجاد میکند، فقط یه پیشگویی نیست، بلکه به این سم مؤمن باید حرکت بکند، توانشو به کار بگیرد که پرچم توحید مستقر بشود. لذا با این امید که بداند تاریخ به این سم داره حرکت میکند، غیر از کسی است که نمیدونه آینده تاریخ به کجا داره حرکت میکند، این کاملا برنامه‌ریزی کسی که میداند کجا داره میره، برنامه ریزش با کسی که نمیداند کجا داره میره و چی میشه متفاوت نیست. این کاملا مثل افق برنامه است که میگیم برنامه 20 ساله که ما 20 سال دیگه میخوایم به اینجا برسیم، این افق تاریخه که ما میخوایم به اینجا برسیم، پس قدم هامون باید تو این راستا باشد، باید با این نگاه باشد. بله. بعد میفرماید که از ابن بکیر قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن قوله و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون قال انزلت فی القائم علیه السلام اذا خرج بالیهود و النصارى و السابعین و الزنادقه و اهل الرده و الكفار فی شرق الارض و غربها، که وقتی حضرت در حقیقت اونجا قیام میکنن، اونجا اذا خرجه وقتی حضرت ظهور میکنن، یهود و نصارا و صابئین و زنادقه و رده و کفار و همه در شرق و غرب عالم عرض علیه السلام عرض علیهم الاسلام، حضرت بر اونها اسلام رو عرضه میکند. فمن اسلم توعا، اگر کسی پذیرفت توعا، یعنی انقدر اسلام در اون دوره بیانش واضح می شود، حالا طبق اون روایات مختلفی که داریم، با یهود مطابق یهود، با در حقیقت نصارا مطابق انجیل، با در حقیقت نمیدونم صابئین مطابق دین خودشون، با در حقیقت هر پیرو و هر دینی مطابق اون دین خودش عرضه رو انجام میده تا با یقین به همون چیزی که قبول کرده از اونجا حرکت بکند، نه این که بگه که در حقیقت دین اسلام رو فقط در مرتبه آخر عرضه بکنه. میگه با هر کسی مطابق اون چیزی که قبول دارد، جدال یعنی جدال احسن، اون چیزی که قبول دارد مقبولشه، از اونجا آغاز میکند تا بکشونش به اون سمتی که مطلوبه. میگه با هر کسی، لذا اغلب انسان ها میپذیرن، اما یه عده‌ای نمیپذیرن. میگه اگر کسی پذیرفت و من اسلم طوعا امره به صلات و زکات و ما یؤمر به المسلم و یجب لله علیه، اون دین رو بهش میده بعد از اینکه پذیرفت برا. و من لم، اما اگر کسی در حقیقت چی شد، نپذیرفت، و من لم یسلم ضرب عنقه حتی لا یبقا فی المشارق و المغرب احد الا وحد الله، اونجا گردن زده می شود. چرا گردن زده می شود؟ مگه دین اختیاری نیست؟ چرا گردن زده می شه؟ جوابش چیه؟ چون بیان در عالی ترین مرتبه وضوحش قرار داره. اگر چیز یه موقع هست بیان در حقیقت طوریست که طرف واقعا براش روشن نشده، اهل اناد نیست، اهل در حقیقت قصور، قاصر، مقصر، هر چی که هست، اما یه جا هستش که کسی که نمیپذیرد اهل اناد، مثل که مثلا الان روزه، یکی بگه نه الا ولابد شبه، اینو چجوری میشه حالیش کرد که این شبه نیست؟ این میفهمه روزه، نمیخواد بگه روزه. دقت کردید؟ وره کسی است که یه جا چشمش ضعیفه، مثلا ممکنه که درست نبیند، درسته؟ یه جا ممکنه ابر غلیظ باشد، این درست تشخیص نده. اما وقتی که دلیل آشکار و واضح باشد، مثل رو روشن بودن روز برای همه، کسی که در حقیقت اونجا انکار بکند، مثل جریان عذابی که برای قوم صالح آمد، وقتی که پی کردن اون ناقه صالح رو که فرمود که این آیه مبصره است، آیه مبصره این آیه بصیرتزا، وقتی آیه مبصره رو پی کردن، عذاب بدون نفرین صالح نازل شد، دیگه نفرین نمیخواست، از بس که اون چی بود؟ آیه مبصره بود. حالا اون بیان آیه مبصره که به چه معنا میشه، حالا جای خودش قبلا هم عرض کردیم که آیه مبصره بود. در مقابل آیه مبصره قد علم کردن اونجا چی هست؟ عناد است. لذا در دوران حضرت اینقدر تبیین مثل حالا نیست که خیلی ها براشون مجهوله، خیلی ها براشون مبهمه که نمیشه بگی که اگه نفر اونجا همه چی روشن بیان میشه، مطابق مقبول خود او مطرح میشه، فهم خود او مبین میشه. وقتی اینجوری شد، اگر کسی نمیپذیرد، معنیش این است که اهل عناد است و اهل عناد هم زیاد نیستن، اهل عناد هم زیاد نیستن. اینجوری است که مثل الان باشد که اینایی که نپذیرفتن اینقدر زیاد باشن. اهل عناد همیشه چی هستن؟ همیشه تعدادشون قلیله، ولی خودشون رو مخفی میکنن تو کسرت‌های جهلا و به اصطلاح کسانی که جهل دارند و نمیفهمند و ابهام دارند. لذا اینجا دنبالش میفرماید که و من لم یسلم ضرب عنقه یا ضرب حضرت عنقه حتی لا یبقى فی المشارق والمغارب احد الا وحد الله قلت لجلت فداک ان الخلق اکثر من ذلک. اینا که نمیپذیرن که خیلی هم که آخه چطور میشه گردن همه رو بزنن؟ حضرت میفرماید که ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير و کسر القلیل. اونجایی که در حقیقت کسرت و قلت بر اساس اعدادی که شما میشناسید نیست، کسرت و قلت بر اساس نگاه الهیه. این میتونه هم تو نظام ظاهر معنا بشه که کسرت و قلت ظاهری ملاک نیست، هم میتونه به این بیان بشه که قلل الکثیر و کسر القلیل به معنای این است که انقدر این دلیل آشکار میشود، اونی که قلیل بود کثیر میشود، یعنی قبول دین الهی که قلیل بود قبلا، قلیل بود بعد بشه چی؟ بشه کثیر. و اونی که کثیر بود که انکار بود بشه چی؟ بشه قلیل. این مثلا معنای دوم با اون تبیینی که نسبت اول کردیم نسبت به کلام حضرت، خیلی مسئله رو آشکارتر و واضحتر میکند که اراده الهی در اونجا بر استقرار توحیده و استقرار توحید با قبول اکثری محقق میشه وقتی که اون نظام، چون ببینید بر بعضیا همونجا هم لازم است که انذار رو ببینن، برای بعضیا لازم است بشارت رو ببینن، برای بعضیا لازم است تبیین رو ببینن، تمام مراتب احتجاج محقق میشه. یعنی مثل این میمونه که میفهمند که اگر نپذیرند واقعا جهنم در کاره. این فهم این خودشی ازش، خود این فهم باعث میشه که انسان ترس بیشتری پیدا بکند. اگر باور به معاد قوی تر بشه، قبول دین راحت تر میشه. اگر باور به معاد یقینی تر آشکارتر بشه، مثلا یه وقتی مریض میشه کسی، یعنی باور به معاد براش مریضیش سنگین میشه، درسته؟ باور معاد به معاد براش ساده تر میشه، درسته؟ لذا شدت های زمان ظهور یکی از علتاش این است که باور به معاد رو چیکار میکنه؟ شدیدتر میکنه. لذا وقتی استدلال و بیان واضحی انجام میشه، پذیرش زودتر محقق میشود. خب وقت خیلی گذشت، روایت دیگری هم در کار بودش که در روایت بعدیش میفرماید که همین لهو اصلا من فی السماوات و الارض، که این که فرماید که اکان از آله که بعد دو، آیا این الان محقق شده؟ حضرت میفرماید اون مثلا عبایت الاسدی وقتی حضرت ازشون سوال میکنه، امیر مؤمنان میگه اکان از آله که بعد دو تا الان محقق شده؟ اون میگه که قلت نعم یا امیر، قال کلا والذی نفسی به یده، هنوز محقق نشده. بلکه کی محقق میشود؟ در زمانی که کسی که یه خانومی که میاد بیرون از هیچ چیزی ترس ندارد، همه چی امن است و در امان است، که این روایت هم همینجور. بعد در روایت بعدی میفرماید که از زراره وله اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه، قال هو توحیدهم لله عز و جل. این در حقیقت چی هستش؟ این نظام رو تکوینی گرفته. این روایت زراره هو توحیدهم لله عز و جل، که توحید همه هستی است، یعنی اون مبدئیتی رو که قبول دارن لله عز و جل، که روایات مراتب مختلفی دارد. اونجایی که نسبت به ظهور است مربوط به مصداق تشریعی مسئله است که حتما محقق میشه، بعضیش هم مربوط به نظام در حقیقت تکوین است که بیان شد. انشالله خدای سبحان ما رو تشریعاً اون مقام تسلیم مطلق نسبت به خدای سبحان رو در وجودمون ایجاد بکند و داخل تشریعی لهو اصلا من فی السماوات والارض بشیم که ظهور در وجودمون همین امروز محقق بشود. این تسلیم بودن امروز همون تحقق ظهور است در وجود ما امروز که مرتبه ای از فرجش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.